رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 6 دکبر سال 2007 است و من کیوم مرسی از استودیوی شهری دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومان بقازاده از استودیوی آزادی در شهری پراگ. ساعت به وقت محلی 5 بعد از ظهر یا 5 شام است و نشی سیوم و نهایی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میپرسم تا این ساعت چی خبرهای تازه به دست آمده است؟
خب شروع کنیم از امریکا. کاتب دولتی ایالات متحده امریکا خانم کندالیزا رئیس مذاکرات دو روزه با مقامات اروپایی و روسیه را آغاز نمود. ایالات متحده امریکا دعوت کرده است که فشار بین المللی بالای ایران توصیه یابد تا مقامات تهران غنیگردانی اوران را متوقف نموده به سوالها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پاسخ دهند. این اولین ملاقات روبروی رئیس با هیئت‌های کشورهای قدرتمند عالم بعد نشر گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده امریکا پیرامون برنامه هسته‌ای تهران می باشد. در آن امکان جاری نمودن دور سیوم تحریم های سازمان ملل بالای ایران بحث می شود. در گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده امریکا گفته می شود که جمهوری اسلامی در سال 2003 برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف نمود. دیروز در مجمع فروشگاه های سرخریدار شهر اوماهای ایالت نبراسکا ایالات متحده امریکا سلاح به دست 8 نفر را کشته سپس دست به خودکشی زد. 5 کسی دیگر با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافتند. وضعی 2 نفری آنها وزنین ارزیابی شده است. شاهدان میگویند سلاح به دست از ایوان طبقه 4 به هر طرف تیر میپراند. با شنیدن صدای تیر خادمان فروشگاه و مشتریان به هر طرف پراکنده شدند. یک زن خادم فروشگاه به خبرنگاران گفت:
من جهاز مخابراتی را گرفته با واسطه آن مدیرمون را پیدا کردم. من گفتم اگر کسی مرا میشنود بدانید که مرد با سلاح به طرف مردم آتش کشیده است. التماس در فروشگاه را ببندید تا او به داخل
نرود.
سلاح به دست 19 ساله رابرت هاکینز چند پیش روابط با دوست دخترش را قطع کرده بوده است. بر علاوه او را از جای کار در رستوران مکدونالدز محروم نموده بودند. هاکینز قبلا در ارتباط با نشعمندی و مینوشی مجازات شده است. در پیام آخرین خود هاکینز از دوستان و اهل آیلهش معذرت خواسته افزوده است که اکنون او مشهور خواهد شد. سرگی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه میگوید پرزیدنت تاجیکستان تصدیق کرد که این جمهوری جانبدار همکاری با روسیه در تکمیل ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. امروز در شهر دوشنبه بعد ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان استپاشین اظهار نمود تاجیکستان منتظر لایحه نوی همکاری در مسئله تکمیل ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. استپاشین افزود امامعلی رحمان به او گفته است که تاجیکستان روسیه را همکاری استراتژی بررسی می نماید. رئیس پلاته محاسبات روسیه ابراز داشت که در ملاقات با پرزیدنت رحمان تمام بخش های همکاری های اقتصادی و نظامی و فنی میان دو کشور بحث شده است. پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو خانم یولیا تیموشنکو را به منصب سروزیر این کشور پیشبری نمود. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت اوکراین میگوید امروز پرزیدنت یوشنکو از پارلمان درخواست نمود نامزدی تیموشنکو متفق یوشنکو در انقلاب نارنجی سال 2004 را به حیث سروزیر اوکراین تصدیق کنند. هفته گذشته حزب اوکراین ما که تحت نظارت پرزیدنت یوشنکو قرار دارد با جنبش یولیا تیموشنکو ائتلاف تشکیل نمودند که نسبت به مخالفینشان 2 رأی بیشتر در اختیار دارند. بعد انقلاب نارنجی سال 2004 پرزیدنت یوشنکو در ماه فوریه سال 2005 تیموشنکو را اولین سروزیر اوکراین تعیین کرده بود. ولی بعد 7 ماه اختلاف پرزیدنت و سروزیر اوج گرفت و یوشنکو تیموشنکو را از وظیفه برکنار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه الکساندر گروشکو ابراز داشته است تا زمانی که کشورهای عضو پیمان ناتو حضور نظامی در نزدیکی مرزشان با روسیه را توسعه نبخشند، روسیه در مرزهای غربیش حضور نظامیش را افزایش نمی‌دهد. روز پنجشنبه در کنفرانس سازمان ملل بخشیده به ارزیابی تغییر اقلیم که در جزیره بلی جریان دارد بیش از 200 اقلیم شناس عالم اظهارات به طب رسانده کاهش فوری پرتاب گازهای گلخانه‌ای را تقاضا نمودند. اقلیم شناسان پیشنهاد کردند که تا سال 2050 پرتاب کربن دی اکسید و دیگر گازهای مؤثر به اقلیم 50% کاهش یابد. شنوندگان ارجمند، اخباری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
و این صدای مسئول بخش خبری امروز اسکندر خواجه میرزاده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
بعد اتهام دو کارمند مسئول شرکت روسال در سرقت اموال نیروگاه سنگتودا یک، روسیه و تاجیکستان به توافق رسیدند که در راه جلوگیری از رشوت در این طرح همکاری خواهند کرد.
پرسش های افکار عموم در روسیه حاکی از بالاروی اعتماد مردم به نقش مهم مسکو در صحنه سیاست جهانی می باشد.
مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را فرمایشگری قتل معاون سابق دادستان کل تاجیکستان می گوید.
دو نفر از جمله یک شهروند ازبکستان در ترکشی نزد دادگاهی عالی تاجیکستان در تابستان امسال متهم می شوند.
و در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس میکنیم.
امروز سرگئی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه در نشست مشترک خود با شیرخان سلیمزاده رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در دوشنبه گفت که رهبریت مرکزی مهندسی شرکت رایس روسیه در بستگی به قضیه سیمنت در نیروگاه سنگتودا یک از مقامش برکنار شد. با گفته آقای استپاشین در جریان بازدیدش از نیروگاه سنگتودا یک در کاری ساختمان چندین چنین کمبودها را آشکار کرده است. شیرخان سلیمزاده رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان هم که قبلا از سرقت سیمنت در کاری این نیروگاه خبر داده بود گفت که فعلا در رابطه با این قضیه در مقابل دو مسئول مالی شرکت های ساختمانی تفتیشات ادامه دارد. امروز همچنین در جریان این نشست این دو مقامات نظارت دولتی مالیوی در موردی همکاری های منبعده به توافق رسیدند. همکاران براد یوسفی در این نشست شرکت داشت و ادامه موضوع را از گزارش او میشنویم.
مقامات پلاته محاسبات روسیه و آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام داشتند که کمبود و سرقت 3,500 تن سیمنت برای ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک معین شده از دو مسئول مرکز مهندسی شرکت رایس روسیه تقاضا خواهد شد. با گفته سرگئی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه فعلا این افراد از وظیفه و شرکت در بنیاد نیروگاه سنگتودا یک برکنار شده اند. آقای استپاشین که روزی پنجشنبه ششمی دکبر پس از نشست مشترک با آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان بازدید از ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک با چهار کمبود قبلا در این ساختمان کشف شده توجه کردند که تقریبا همه آنها اصلاح شده است.
او
میگوید این مسائل مربوط به سیمنت می باشد که انجام سری وقتی طرح سنگتودا یک را تقریبا زیر سوال گذاشته بود. دوم مربوط مرکزی مهندسی می باشد. در بستگی ما شرکت رایس را سخت هشدار کردیم و آنها این شرکت مهندسی را از اشتراک در این طرح برکنار کردند. سوم مسئله پرداخت حق و زحمت کارمندان ساختمان نیروگاه سنگتودا یک بود که حل خود را پیدا کرده است. اما مسئله حساب و کتاب خرج مبلغ های طرح هنوز باقی است. این مسئله بررسی چندی از ارقام میان جانب تاجیکستان و روسیه است. ما در نشست مشترک در نزد مقامات هر دو کشور این مسئله را گذاشتیم و تا 21 دکبر سال جاری روز افتتاح نخستین اگریگات سنگتودا یک این مشکل باید حل خود را پیدا نماید.
روسیه تاجیکستان стороной мы поставили сегодня задачу на коллегии и России, и Таджикистану с тем, чтобы до 21 декабря урегулировать этот вопрос.
Сергей Степашин, رئیس палаты محاسباتی روسیه. این در حالی است که به دنبال افزایش قیمت محصولات کارخانه تولیدات سیمنت دوشنبه که از وارد کنندگان اصلی سیمنت به ساختمان نیروگاه سنگتودا یک است، ارزش طرح سنگتودا یک تقریبا 30 میلیون دلار بالا می رفته است. زیرا اگر قبلا کارخانه تولیدات سیمنت یک تن سیمنت را تقریبا 80 دلار به فروش می برآورد، فعلا ارزش آن برای ساختمان نیروگاه سنگتودا یک را بیشتر از 150 دلار مقرر کرده است. در همین حال میان پلاته محاسباتی روسیه و آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان قرارداد همکاری ها به تصویب رسید که یک بخش اصلی آن ادامه نظارت بر استفاده سرمایه در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک می باشد. همچنین یک بخش دیگری این همکاری نظارت بر مقامات مهاجرتی این دو کشور بوده است. شیرخان سلیم زاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان میگوید ما بر طبق این موافقه در هر طرح و اداره که مبلغ های مشترک از بودجه این دو کشور مورد استفاده قرار دارد نظارت را ادامه خواهیم داد.
конечно взаимодействие сотрудничество между нашими органами были и до этого.
او میگوید البته همکاری های ما با پلاته محاسبات روسیه در قبل هم وجود داشت، اما من بر اینم که سند امروز به تصویب رسیده سمت های نو همکاری این دو مقامات نظارت مالیوی را مشخص میکنم. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان. این در حالی است که همچنین بعد از ظهر پنجشنبه 6 دکبر در ملاقات سرگئی استپاشین با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله ادامه همکاری های کشورش در بخش طرح‌های انرژی آبی با تاجیکستان بررسی شده است و در این ملاقات این چنین گفته شده است که شروع همکاری های مستقیم پلاته محاسباتی روسیه با آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان دلیل مبارزه های مشترک مقامات این دو کشور بر جنایت های اقتصادی میباشد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازیشی میانی تاجیکستان و روسیه برای جلوگیری از فساد در جریان بنیاد نیروگاه سنگتوده یک و اینش از در حال صورت میگیرد که میزان رشوه‌خوری و فساد در تاجیکستان طبق ارزیابی های مختلف همانو بلند باقی میماند. اخیران سازمان شفافیت بین المللی و یا ترانسپرنسی اینترنشنال گزارشی نو خود را راجع به میزان رشوه در سال 2007 به نشر رسانید و میدونید که امروز خلاصه مهمی این گزارش این است که مردم کم بیزاد چی در ممالک پیشرفته و چی در کشورهای رو به ترقی بیش از همه از فساد و رشوه ستانی اذیت میکشیدند. در یک پژوهشی که سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال به مناسبت روز سراسری مبارزه با فساد 9 دکبر به تاب رسان گفته میشد که در تمام دنیا حزب‌های سیاسی و مجلس‌های قانون‌گذار بیش از گروه دیگر با فساد سازش میکنند.
اما خیرامان این گزارش راجع به تاجیکستان چی میگوید؟
سوال خوب دادید کمیمرز. هرچند سازمان شفافیت چنین پرسش را در تاجیکستان امسال دایر نکرده است، اما ارزیابی های سالهای گذشته آن نشان می‌دهد که موقع این کشور از لحاظ آلودگی به رشوت خیلی بلند بوده است. به تفصیلات این گزارش را حالا از اسکندر خواجه میرزاده بشنویم.
در گزارش میزان سراسری فساد در سال 2007 که سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال روز پنجشنبه در شهر برلین انتشار نمود، 63199 ساکن 60 کشور عالم درباره فساد، نهادهای پرخور و تأثیر آن بر رشد این ممالک ابراز نظر کردند. خلاصه امساله گزارش این است که مردم پولی با عرق جبین به دست آمده را برای خدمات می پردازند که اصلا باید مجانی باشد. ترانسپرنسی اینترنشنال اظهار خوشحالی می کند که در سراسر دنیا مردم از حکومتهایشان مبارزه با فساد را تقاضا نموده جانبداری تغییری وضع می باشند. به حساب میانه 10% پرسیده شدگان گفتند که در دوام 10 سال اخیر برای ادای خدمت پاره دادند. پاره خورد برای ادای کدام خدمت در کشورهای امثال البانیا، کمبوجا، کامرون، مکدونیا، ولایت کوسوو، نیجریا، پاکستان، فیلیپین، رومانیا و سنگال خیلی هم پیشرفته است. در این کشورها تخمیناً 30% پرسیده شدگان دادن رشوه را تصدیق کردند. اکثر پرسیده شدگان گفتند که پلیس بیش از هر نهاد دیگر به رشوه ستانی مایل است. مدیر اجرایی ترانسپرنسی اینترنشنال کابوس دشوارت میگوید اثنای پرسیش اکثریت پلیس و دادگاه را بخشی از حلقه فساد نامیدند. سال روان ترانسپرنسی اینترنشنال معرکه مبارزه با فساد در نظام دادگستر را پیش برد که در گزارش سالانه این سازمان این اکاس گردیده است. به قول ترانسپرنسی اینترنشنال در بعضی کشورها میتوان با واسطه رشوه این و یا آن قرار لازمه دادگاه را به دست آورد. در پاکستان 96% شرکت کنندگان نظرخواهی گفتند که هنگام معامله با دادگاه های محلی با فساد روبرو شدند. ترانسپرنسی اینترنشنال تخمین میکند که در دادگاه های روسیه سالانه به مبلغ تقریبا 210 میلیون دلار رشوه ستانیده میشود. نظرخواهی ترانسپرنسی اینترنشنال در تاجیکستان دایر نشد و رقم دقیق و نظر مردم این جمهوری در گزارش میزان سراسری فساد در سال 2007 سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ذکر نشده است. اما جای داشتن فساد و ضرورت مبارزه با آن باعث گردیده است که در تاجیکستان با هدف ریشه‌کن‌سازی فساد نهاد مخصوصی دولتی تأسیس یافته است. روز چهارشنبه رئیس نهاد مبارزه با فساد در تاجیکستان شیرخان سلیموف درباره آبولایکنی اموال دولتی در ساختمان نیروگاه آبی و برقی سنگتوده یک گفت
3,500 تن
در حسابات افراد مسئول مالی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک 3,500 تن سمنت کشف گردید که در هیچ کدام یک اسناد محاسبات ثبت نشده است. اما این مقدار مواد ساختمانی به سنگتوده یک روانه شده است. مقدار کشف شده مواد ساختمانی در بازارهای دوشنبه فروخته شده و درآمد آن را از آن خود کردند.
در گزارش خود سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاکید میکند که حزب‌های سیاسی و پارلمان‌ها نهادهای بیش از همه فساد زده هستند و مردم عادی به نهادهای دینی و مؤسسه‌های غیر دولتی اعتماد بیشتر دارند. ولی در مقایسه با میزان سال 2004 در سراسر عالم باوری به مؤسسه‌های غیر دولتی نیز کمتر شده است. با اشاره به نتیجه نظرخواهی ترانسپرنسی اینترنشنال حکومت‌های عالم را با مبارزه بیامان با فساد دعوت کرده است، ولی در عین زمان این سازمان تاکید می نماید که بدون کمک سازمان های غیر دولتی و بخش صاحبکاری خصوصی شکست دادن نهادهای فاسد آسان نخواهد بود.
خلاصه های گزارش نوی سازمان شفافیت بین المللی و یا ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به میزان رشوت در جهان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی باز هم به یک تحقیقات جالب رو میاریم که اخیراً انجام شده است و اکنون با روسیه ارتباط میگیرد.
حتما مربوط به انتخابات بوده گیس خرمان
تا اندازه کیومرس، اما در اصل راجع به روحیه مردم این کشور در زمینه موقع سیاسی روسیه در عرصه جهانی بحث میکند. این تحقیقات رو مرکز افکار عمومی روسیه موسوم به فتسوم دایر کرده است و گزارش حاکی است که مردم روسیه هرچی بیشتر متقاعد میشوند که این کشور سال از سال موقع مهم رو در سیاست بین المللی اشغال میکند و 80% پرسیده شدگان از این موقع جانبداری میکنند و این هم در حالی است که کیومرس ماه مارس 77% ساکنان روسیه گفته بودند که به نظر آنها روسیه نقش مهم و جدی را در صحنه جهانی بازی میکند.
که ببینیم آیا تفصیلات دیگر این مطلب از چی عبارت است. همکار ما شهلای گلخوجا در این باره گزارش میدهد.
طبق نظرسنجی مرکز آموزش افکار عمومی روسیه، بیشتر ساکنان این کشور نقش روسیه را در صحنه سیاسی جهان مهم ارزیابی میکنند. نتیجه نظرسنجی حاکی بر آن است که به اعتقاد 80% پرسیده شدگان نفوذ روسیه در سیاست جهانی بیشتر میگردد. این در حالی است که سال گذشته نیز 77% پرسیده شدگان از این عقیده پشتیبانی میکردند. اکثریت پرسیده شدگان از همه گروه ها که وابسته به سن و سال، سطح درآمد و مناسب بعد با فعالیت پرزیدنت این کشور طبقه بندی شده است، از نفوذ افزاینده روسیه در جهان تاکید نمودند. اما گفته می شود که بیشتر اهالی جوان و نفرانی که در روسیه درآمد خوب دارند نسبت به این مسئله خوشبین بودند. این نظرسنجی معین نموده است 78% پرسیده شدگان که سینشان از 45 به بالاست مهمیت نقش روسیه را در سیاست جهانی اعتراف میکنند، اما در میان جوانان زیر سن 24 پشتیبان های این عقیده 86% رو تشکیل می دهد. تنها 63% نفرانی که درآمد میانه آنها برای یک عضوی آیله ماهی 1500 روبل روسیه است قبول دارند که در این سمت بهبودی به نظر می رسد. اما در همین حال 89% پرسیده شدگانی که درآمدشان به بیش از 5000 روبل می رسد با استواری موقع روسیه در جهان شبهه ندارند. نتایج این نظرپرسی ها کیست که در شهرهای بزرگ روسیه طرفداران عقیده ای که این کشور طرف در جهان موقع استوار کسب می کند بیشتر بوده است. برای مثال در روستاها و شهرهای خرد 77%، در شهرهای میانه 81% و در پایتخت 88% پرسیده شدگان طرفدار بزرگمنشی روسیه می باشند. در میان شهروندان روسیه که جانبدار فعالیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی این کشورند 85%شان بر آن باورند که روسیه توانست در چند سال اخیر نقش خود را در سیاست جهانی مؤثر نماید، ولی تنها 62% پرسیده شدگان که رئیس جمهوری کنونی را نمی پذیرند افزایش نفوذ روسیه را در جهان قبول دارند.
اعتماد اکثر مردم روسیه به نقش افزاینده کشورشان در صحنه سیاست جهانی و طوری گفته شد یکی از عوامل‌های اصلی بالاروی چنین اندیشه‌ها در جامعه روسیه از موقع رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین منشأ می‌گیرد که تلاش دارد کشور خود را از هر جهت هم از جهت سیاسی و هم نظامی مهم جلوه دهد.
و امروز هم شنونده عزیز، مسکو از آغاز دوری نوی تمرین های نظامی دریایی عظیم در اتلانتیک شمالی و بحر میان زمین با استفاده از مهمات و کشتی های جنگی خبر می دهد. این تمرین ها بیش از 70 روز ادامه کرده، در آن چند کشتی جنگی، 47 هواپیما و 10 چرخبال نظامی استفاده خواهند شد. اکثر ناظران میگویند که تشکیل چنین آزمایش های بزرگ حجم در فرصت پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه قبل از همه برای تاکید نفوذ پوتین تشکیل می شود. همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو با نگاه به این موضوع گزارش می‌دهد.
تمرین نو و یا فلوت شمالی روسیه در اقیانوس اتلانتیک و دریای میانه زمین روز دوم است که ادامه دارد. با گفته وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف، هدف از این لشکرکشی تأمین حضور نظامی و تشکیل شرایط امنیتی برای کشتیرانی روسیه در آب‌های جهانی می‌باشد.
Цель похода – обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. И второе – это создание условий для безопасного российского судоходства.
Вазири дефой Русия друзи 5 декабр ба раиси ҷумҳур Владимир Путин хабар дод, дар ин тамрин, ки соати 12 рӯзи чоршанбе шурӯъ гардид, 4 киштии ҷангии сангини ҳавопаймобар, 7 киштии борӣ, 47 ҳавопаймову мушак ва 10 чархбол از ناوهای شمال و دریاهای سیاه و بالتیک شرکت میکنند. تایی 71 روز تمرین این نیروها از بندرهای آبی 6 کشور عبور میکنند.
Средиземному морю к ним подключается отряд Черноморского флота. Всего для выполнения задач привлекаются 4 боевых корабля и 7 судов обеспечения Северного, Балтийского и Черноморских флотов.
کارشناسان نظامی لشکرکشی تمرینی ناوهای روسیه را تلاش برای احیای نفوذ 16 سال پیش از دست داده مسکو ارزیابی کردند. با گفته تحلیلگران نظامی، احیای پایگاه های نظامی و دریایی SSR یعنی شوروی زمان جنگ سرد زمینه برای اختلافات نو خواهد شد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف شروع لشکرکشی های تمرینی نو روسیه در آبهای جهانی را تبریک کرد و همزمان خواستار توفیق شرکت کنندگان تمرین شد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
شروع آزمایش های عظیم دریایی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
حکومت امور داخلی تاجیکستان میگویند که قاتلان طالب بابوف زمان معاون دادستان کل تاجیکستان را بازداشت کردند. این حادثه 8 سال پیش رخ داد و اینک مقامات راجع به دستگیرشوی اجرا کننده های این جنایت گزارش میدهند. علاوه به این مقامات میگویند که هویت فرمایشگر این جنایت را نیز معین کردند و او رئیس سابق کارخانه کیمیایی سفران نظامخان جورایف میباشد که مدت از در فرار به سر میبرد. اظهارات مقامات حفظ حقوق تا اندازه روشنفکران محلی ولایت سغد را در حیرت گذاشته است که میگویند دست داشتن آقای جورایف در این جنایت از واقعیت دور به نظر میرسد. معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان داشت که دو تن از قاتلان طالب بابایف معاون سابق دادستان کل این کشور را که در سال 1999 میلادی در نزد منزلش در شهر چکالوی ولایت سغد کشته شده بود بازداشت کردند. با گفته رجب‌علی محمدعلیف سردار ریاست ضد جنایت‌های متشکل وزارت مذکور دو فرد گمانبر جبار بکنظروف و دانیار عادلوف هر دو ساکن شهر دوشنبه در پی عملیات جستجو در قلمرو روسیه بازداشت و به تاجیکستان آورده شدند. او می افزاید:
با گزارندن کارهای فوری تفتیشاتی معلوم گردید که با فرمایش سابق دایرکتور زوادی کیمیایی شهر اسفره جورایت نظامخان حیدروویچ زاده و استقامت کننده شهر اسفره و با رهبری به واسطه بگنظر جنایت مذکور عادل بگنظر جبار غفاروویچ صادر نمود.
پلکوونیک محمدعلیف همچنین گفت که پرونده جنایی این افراد از جانب آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در استان سغد و وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد تحقیق قرار دارد. ضمن آژانس مذکور نسبت نظامخان جورایف سابق وکیل مجلس استان سغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره با اتهام فساد مالی پرونده باز کرده، ولی او قبلا از تاجیکستان فرار کرده بود. همکنون پس از سپری شدن تقریبا 3 ماه از باز شدن این پرونده و گذشت 8 سال از کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان و پرونده نظامخان جورایف، این اتهام نوی طرح‌ریزی قتل طالب بابایف افزوده شده است. در همین حال ایده‌ای از کارشناسان سغد احتمال اشتراک نظامخان جورایف در این جنایت را دور از امکان و قتل طالب بابایف در سال 1999 را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
همان سالها، سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند میستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله‌جانوف، همکاران عبدالله‌جانوف و همفکران عبدالله‌جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها به آن خاطر رفته است که وای بواسطه با عبدالله‌جانوف مینشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمن هم شاید پیدا کرده باشد. و امروز وقتی که میگویم که کشندگان طالب بابایف پیدا شدند، یعنی با فرمایش بعضی شخصان از جمله نظام جورایف، من شبهه دارم. برای چی؟ من گمان دارم که امروز در تاجیکستان از جمله آژانسی که به مقابل کرپسی مبارزه میبرد، اگر نفرهای را دستگیر کرده باشند، کوشش دارند که به سر اونها تمامی همون عیب هایی که در جامعه موجودند به سر اونها بار کنند.
طالب بابایف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کل تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد نقاب پوش سلاح به دست در نزد خانه اش در شهر چکالوی استان سغد در هیچ سمت دولتی کار نمی کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت متهمان کشتار معاون دادستان کل تاجیکستان و اتهام رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره نظامخان جورایف در فرمایش این کشتار.
اما امروز دادگاهی ناحیه شاهمنصوری دوشنبه از ختم محاکمه پرونده 2 نفر از جمله یک شهروند ازبکستان که در عبور غیرقانونی مرز و خیانت به وطن همچنین تقلبکاری اسناد متهم می شود خبر داد. نماینده دادگاه گفت که مقامات قدرتی کشور همچنین این افراد متهم را در ترکش نزد دادگاهی عالی تاجیکستان در تابستان امسال نیز گمانبر می دانند. ولی همکارم ناصرجان مامورزاده در گزارش خود میگوید که این بند پرونده گمانبرها تا هنوز در دادگاه بررسی نشده است.
با گذشت نیم سال از انفجار نزد بینای دادگاهی عالی تاجیکستان، مقامات انتظامی کشور 2 نفر از جمله یک شهروند ازبکستان را در دست داشتن در این جنایت متهم میکنند. فعلا کمیته امنیت ملی تاجیکستان تفتیش پرونده حسن سمیرخانوی ازبکستانی و کامل ایشانقولوی تاجیکستانی را از روی بند تروریسم، قاچاق مواد ممنوع و خیانت به وطن بررسی میکند. و اما این 2 نفر اخیرا با اتهامات دیگر با حکم دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه برای از 5 تا 6 سال روانه زندانی نظامه شدید شدند. حسن سمیرخانوی 27 ساله که شهروند جمهوری ازبکستان بوده است، در امور غیرقانونی مرز، ساختن حجت های تقلبی و سوء استفاده از مقام خدمتی متهم دانسته شد. سوریدین توشف، قاضی پرونده مذکور از دادگاه ناحیه شاهمنصور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت حسن سمیرخانوف چند سال پیش مرز دولتی تاجیکستان را غیرقانونی عبور کرده و با ساختن شناسنامه شهروندی تاجیکستان طی چند سال در قلمرو این کشور بود و باش و در اکادمی پلیس تاجیکستان تحصیل کرده است. آقای تاشف افزود:
کاپیتان سیمرخانو همچون شهروند جمهوری ازبکستان بعد از ختم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای کار به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فرستاده شده بود و چند مدت او در این مقامات ادای وظیفه میکرد و بعدن سال 2005 با خواهش خود از کار رفته کردارهای در بالا نام برده رو صادر کرده است.
سوریدین تاشف دادرس دادگاهی ناحیه شاه منصور صحبت میکرد. به قول جناب تاشف اما در این مرافعه مسئله دست داشتن سیمرخانوی ازبکستانی و همپیمان او شهروند تاجیکستان کاملشون قلوی 26 ساله در جاسوسی و خیانت به وطن بررسی نشد، هرچند جانب عیددار کننده آنها را در این جرم نیز متهم میدانست. قاضی مرافع دادگاهی سوریدین تاشف میگوید گناهی حسن سیمرخانوف و کامیل شانقلوف در انفجار نزدی ساختمان دادگاهی عالی تاجیکستان در ماه ایون امسال در دادگاه پور ثابت نشد و تحقیق علاوگی میخواهد، اما مقامات میگویند این دو نفر را در روزی ترکش در حدودهای دادگاهی عالی مشاهده کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هنوز در شرح این پرونده چیزی نمیگوید، اما بنا به قول دادرس تاشف نهادی مذکور تفتیش پرونده حسن سیمرخانوف و کامیل شانقلوف را از روی بند 179 قانون جنایی تاجیکستان با اتهام عمل تروریستی ادامه میدهد. ترکش نزدی دادگاه عالی 16 ایون سال روان در راستای جشن 10 سالگرد امضای سازشنامه استقرار صلح تاجیکان صورت گرفته، در پی آن تنها چند تیرزه مجلسگاهی دادگاه خراب شده بود. مقامات فرضیه سیاسی انفجار در بنای دادگاهی عالی تاجیکستان را رد کردند و اما در ماه نویبر در پیشاری 15 سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی در نزد ساختمان کاخ وحدت ترکش دوم رخ داد که بر اثر آن یک نفر هلاک شد. مقامات این انفجار را نیز عمل تروریستی نامیده، اما تا هنوز طبق اطلاع رسمی افرادی دستن در کار آن را بازداشت نکردند. نصیر جان امامرضا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی پرونده یک شهروند ازبکستان که در ترکش نزد دادگاه عالی تاجیکستان متهم می شود. شنونده عزیز، و در این قسمت برنامه شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت کردنی هستیم، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط مطالب اصلی نیمه دومی ساعت. نماینده های 130 کشور جهان در وین به قبول اعلامیه ضد استفاده بمب‌های کاسته‌ای دعوت می کنند.
10 روز پیش از انتخابات پارلمانی قرقیزستان یک حزب مخالف نیروهای دیگر سیاسی را به بایکوت رای دهی دعوت کرده است.
حکومت تاجیکستان برنامه ضد اعتیاد و مقابله با گردش غیر قانونی مواد مخدر را برای 4 سال آینده قبول کرد.
سازمان جهانی تجارت از مقامات تاجیکستان تقاضا نمود است که در قوانین و سیاست این کشور در سمت تجارت تجدید نظر کرده شود.
کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کش باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کش هر جا
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در شهر وینه آستری این روزها نشست جریان دارد که به بررسی مسائل مربوط به بمب‌های کاسته‌ای بخشیده شده است. هدف از این همایش قبول اعلامیه ضد استفاده چنین بمب‌ها میباشد که از قربانی ترین اسلحه محسوب میشود. تاجیکستان که همچنان در زمان جنگ‌های داخلی از این گونه بمب‌ها ضرر دیده است، یکی از 46 دولت جهان است که جانبداری منع استفاده این بمب‌ها میباشد. همکارم شهلا گل‌خواجه گزارش می‌دهد.
ضرر دیده های بمب های کاسته‌ای از شرکت‌داران یک نشست بین‌المللی تقاضا کردند که در روی منع استفاده این گونه اسلحه گامی جدی بردارند. عمربیک پولادوف یک دانشجوی 21 ساله تاجیک میگوید پیام من خیلی ساده است. استفاده بمب های کاسته‌ای را منع کنید و به ضرر دیده های این بمب ها و اهل خانواده آنها دستی کمک دراز کنید. این جوان روستایی در سالهای جنگ شهروندی همراه با برادر و عمکش هدف این گونه بمب قرار گرفته است. نتیجه وی از یک چشمش محروم می شود و یک بار دو عزیزش عمک و برادرش را از دست می دهد. نشست بین المللی سه روزه وینه که تا 7 دکبر ادامه می کند یک بخش از به اصطلاح حرکت اعلامیه اسلو است که ماه فوریه شروع شده موافقت 46 دولت جهان را برای قبول اعلامیه ضد استفاده بمب‌های کاسته‌ای به دست آورده است. امروزها در وینه بنیاد تقویت این اندیشه 130 دولت جهان از جمله تاجیکستان اشتراک می کنند، اما عدم حضور چند کشور مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین عیان به چشم می رسد. این کشورها و چند دولت دیگر استفاده کننده بمب‌های کاسته‌ای مثل اسرائیل که سال گذشته در لبنان 4 میلیون عدد چنین بمب‌ها را در مبارزه ضد حزب الله استفاده کرده است، شدیداً مخالف منع استفاده این بمب‌ها می باشند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام قبل از آغاز نشست وینا گفت که تعهدات کشورها را به این مسئله از نزدیک مشاهده می کند و امیدوار است که دولت‌های دیگری مخالف قبول اعلامیه نیز به زودی به آنها همراه خواهند شد. مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید که در نشست وینا 4 نماینده از جمله 2 مسئول وزارت‌های امور خارجه و دفاع کشور اشتراک میکنند و موقع تاجیکستان هم چون یک کشور ضرر دیده از چنین بمب‌ها این است که استفاده این گونه اسلحه منع شود. جان محمد رجبوف رئیس این مرکز:
تاجیکستان باید قید کرد که ندارد این گونه یراق در ذخیره‌اش هم ندارد، حاضر استفاده هم نمی برد، استحصال هم نمی کند و البته انتقال هم نمی دید و اون چی خیلی ما گفتیم اونا اصلا در دوره جنگ استفاده برده شده بودن و بعد از اون نیست، خیلی یراق هم استفاده هم نمی برد. بنابراین ما فکر میکنم نماینده وزارت کارهای خارجی ما اصرار کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان با همین حرکت اعلامیه اسلو همراه شد، یعنی جانبداری میکند این حرکت را، یعنی منع استفاده همین گونه یراق کاسته‌ای را.
آقای رجبوف افزود که در سالهای جنگ شهروندی بعضی مناطق شرق شرق تاجیکستان، وادی رشت و بعضی نقاط بدخشان مورد حمله این گونه بمب‌ها قرار گرفتند. و میگوید
متاسفانه هنگام نزاع داخلی مسلحانه این گونه بمب‌ها استفاده شده بودند از جانب طرف‌های درگیر. هنگام بی‌ضررسازی مینه‌ها گروه ما با همین گونه یراق‌های کثیفی برخوردار شدند و البته در برابر مینه دیگر مهمات نترکیده آنها را نیز آشکار نموده نابود می‌سازند. بمب‌های کثیفی کم نیستند. در دوره گذشته اگر زیاده از 5000 مینه‌ها و مهمات ترکنده دریافت کرده باشند گروه های ما، قسمی آنها یک زیاده از 1000ش مهمات نترکیده یعنی بمب و سنایپ است. از این بمب و سنایپ ها قسمش اینها همون بمب‌های کثیفی میباشند.
جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینه‌روبی تاجیکستان میگوید که شماری بمب‌های به قلمرو تاجیکستان پرتاب شده کثیفی را میشود صدها عدد ارزیابی کرد. شماری کل قربانی‌های این گونه بمب‌ها و نوع‌های دیگری مواد ترکنده در تاجیکستان در 15 سال اخیر 73 نفر بوده، 77 نفر بر اثر این گونه ترکش‌ها جراحت برداشتند. متخصصان اسلحه میگویند که بمب‌های کثیفی نوع بمب‌هایی میباشند که در داخل قطعه‌های بزرگ از هواپیماهای جنگی پرتاب می‌شوند و شمارشان در داخل چنین کانتینرها می‌تواند تا 250 عدد رسد. در وقت فرودایی به زمین آنها مثل شپرک در مساحت معین در روی زمین پهن می‌شوند و می‌ترکند. جان محمد رجبوف می‌گوید که گاه نه همه این مینه‌ها در وقت رسیدن به زمین منفجر می‌کنند و تنها بعد از گذشت ماه‌ها و سال‌ها از وجود خود درک می‌دهند. گاه کودکانی که در چنین موضع‌ها بازی می‌کنند قربانی بی‌گناه این گونه مینه ها می شوند، می گوید آقای رجبوف.
دعوت اکثر کشورهای جهان به منع استفاده بمب های کثیفی.
بعضی حزب‌های مخالف قرغیزستان با بایکوت انتخابات پارلمانی کشور که باید بعد از 10 روز برگزار شود دعوت کردند. حزب اسبا اخیراً از همه با قول وی نیروهای صحت سیاسی چنین دعوت را به میان آورده است. در اظهارات از عنوانی ریاست این حزب گفته می‌شود که رهبریت کشور و کمیسیون مرکزی انتخابات در فعالیت آزاد احزاب سیاسی در پیشروی رای‌دهی محدودیت‌ها جاری می‌کند که این عمل آنها باعث مغلوبیت نیروهای مخالفین در انتخابات خواهد شد. اسبا می‌گوید که شکایت‌های آنها به حکومت و کمیسیون انتخاباتی با خاموشی قبول شده است. ویژگی های انتخاباتی قرغیزستان در گزارش همکارم میراسراری فرغانی از شهر بیشکک.
12 حزب سیاسی قرغیزستان که کمیسیون مرکزی انتخابات برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی راه داده است، ترغیبات برنامه های پیش از انتخاباتی را وسعت بخشیدند. اما چنین به نظر میرسد که در این مسابقه حزب مردمی اقجال در صف پیش قرار دارد. نمایندگان مخالفین حزب اقجال را حزب حکمران نام میبرند. با گفته آنها چی در بیشکک و چی در مناطق کشور این حزب به یگان مانع دچار نیست و نامزدهای پیشبری کرده آن در فضای آزاد و تالارهای بر هوا برنامه های خود را به مردم معرفی میکنند. عظیم بیگ بکنظرف رئیس حزب عصبه میگوید که وی در عرفه انتخابات ها بار اول به چنین بی‌نظمی ها دچار می شود که حکومت در مناطق کشورش ایجاد کرده است. وی می افزاید مقامات محلی کارمندان اداره های بودجوی، آموزگاران، پزشکان و امثال آنها را با ترغیب حزب اقجال سفربر کردند. بر اساس شهادت عظیم‌بیگ بکنظرف، رئیسان حکومت ولایت ها و ناحیه ها در مورد نمایش دادن صداقت به پرزیدنت باقیف بین هم مسابقه را اوج گراندند که یک وضعیت حیرت آور را به میان آورده است. و میگوید این در حال است که پرزیدنت گارانت قانون اساسی است و باید با ویران کردن قانون هرگز راه ندهد. یکی از فعالان حزب اتمیکن عمربیگ عبدالرحمنوف میگوید
токтолдурунун КГБсынын замы дагы коркутуп иш нече чейин барып кетиргиле деп коркутуп атыптыр.
Ба гуфтаи Окой Абдурахманов дар ноҳияи Токтогули вилояти Ҷалолобод ноиби раиси амнияти ин вилоят ба кормандони ситоди ҳизби Атамекен таҳдид кардааст. Омурбек Абдурахманов меафзояд корманди амният гуфтааст ки вай амри мақомоти болоиро иҷро мекунад. Эмил Алиев раиси ҳизби Орунамус иброз дошт ки сиёсате ки ҳукумат дар муқобили аҳзоби мухолифин пиёда мекунад ҳаргиз қобили қабули онҳо нест. Вай гуфт ки бо вуҷуди ин ҳизби Орунамус аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мекунад ва тарғиби барномаҳои пеш аз интихоботиро тавсия бахшидааст. Қувватбек Бойболов, яке аз пешвоёни ҳизби Атамекин, мегӯяд байкот эълон кардани интихоботи қариб-ул-вуқӯи парлумонӣ фақат ба нафъи ҳизби мардумии Ақҷол хизмат хоҳад кард.
Анда жанағы Ақжолдун тигил оң қанаты, сол қанаты үкелер пайдаланып кеткен турат да.
Вай афсуд, ба далели ин ҳизби онҳо аз чунин хизмати хирсона сарфи назар мекунад. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
وضعی پیش از انتخابات قرغیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
ادامه مجله شومگاهی از رادیوی آزادی. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون چند سال است که به موضوع بحث داخلی و خارجی تاجیکستان بدل شده است. هنوز هماهنگی میان تاجیکستان و روسیه در مورد بلندی درغات این نیروگاه وجود ندارد. به قول کارشناسان، هر یکی از جانب ها خود را حق می‌داند و نمی‌خواهد جانب دیگر را گوش بدهد. گذشته از این، مقامات رسمی تاجیکستان اخیراً از فعالیت روسال، یکی از دعواگران ساختمان نیروگاه راغون، شدیداً انتقاد کرد و گفت که این شرکت تعهدات خود را اجرا نکرده است و این شرکت روسی روسال را مقامات رسمی تاجیکستان از ساختمان نیروگاه راغون بیرون کرد. اما امروز نیروگاه راغون چی حال دارد؟ آیا کارها در محل ساختمان این نیروگاه جریان دارد یا نه؟ این همه را محمود شادی، خبرنگاری رادیوی آزادی، با چشمان خود دیده و این گزارش را از راغون فرستاده است که با هم میشنویم.
هنگام وارد شدن به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون، در درآمدگاه آن بالای یک تابلو نوشتجات با حرفهای کلان نصب شده است که روی آن نیروگاه برقی آبی راغون با بلندی آبانبار 335 متر و با توانایی 3600 مگاوات نوشته شده است. اما این توانایی را آنگاه راغون می تواند داشته باشد که اگر ساختمان آن به پرگی انجام یابد، ولی با کمی راه پیمودن پشت دیوارهای بتونی صدها عدد ماشین و تراکتورهای خراب شده و زیر چنگ و خاک را می توان دید که از 10 سال پیش به یادگار ماندند. زیرا با شروع جنگ شهروندی و گفته ساکنان این موضع راغون به مکانی بود و باشی نیروهای دو جانب تبدیل یافته بود و قریب همه لوازمات غارت شده است. اما سید امیر سیحمرتوف، مدیر نیروگاه برقی آبی راغون، از آمادگی ها و شروع بعضی کارهای بنیادی در نیروگاه با اظهار قناعتمندی گفت فعلا 12 شرکت ساختمانی جهت بنیادی منزل برای کارگران مشغول کارند.
البته رون با کارهای تیاری، تعمیر کنی و دیگر کارها مشغول می باشند.
در کاری خودی نیروگاه چی؟
در کارهای زمینی که اصلا کارهای بگیم مرکب هست، امروز جمعیت سهامی تاجیکی درست پستروی و جمعیت سهامی راغون گستروی امروز برای تازه کردن منم نبقهایی که باید ما در نوبتی اول نبق یک نبق دو در نظر است، امروز سفر بر کردیم. قریب که در همه این شاتوی زیر زمینی امروز قوای برق پورا جاری کرده شده است و روهایی که داخلی این شاتوی زیر زمینی پورا کشاده شده است و امروز ما گفته میتونیم با سرشوی کار میتونیم که در داخل این شاتوی زیرزمینی کار را پورا سر کنیم.
آقای سیحمرتوف میگوید در حال حاضر 45% کارهای ساختمانی انجام شده است که آن هم میراث زمان شوروی است.
بعضی هایی که ما تیاریان بعضی های امروز موجود است و اون کارهای زیرزمینی قریب تونل هایی که میگیم قریب 80% یا که فایز آن اجرا کرده شده است. اگر این خیلی جدا کنیم قسمان بسیار کاری است که قریب 70-80% اجرا شد. اگر در مجموع بگیریم 43-45% کارهای هم ساختمان اجرا کرده شده.
اما در حالی که مسئولین مدیریت نیروگاه از انجام آمادگی ها و ادامه کارهای بنیادی اظهار امیدواری میکنند، برخی از ساکنان راغون شهر نظر دیگر دارند. اکاجانی رحمان، سابق سرور یک بخش ساختمانی در این نیروگاه، میگوید با 30 میلیون دلاری که در سال آینده از بودجه کشور به نقشه گرفته شده است، چون این یک طرح بزرگ 10 ساله ها ادامه خواهد کرد. وی گفت عین زمان بهترین متخصصین که از مکتب راغون تجربه آموختند به علت کمی معاش مهاجرت کاری را اختیار کردند.
میگیم خیلی بدبختانه که کلچید هم هر سر واسه همین بچه‌ها همش دارن یک قسمش در همینجا بیکار، یک قسمش در روسیه ای جان بیان اخی کار نیست. کارم باشه یک قسمی اگر کار بود رویا معاش خوب نیست. بس 300 سمو 400 سمو 500 سمو به این قدی کار کردن نمیشود. حاضرش ده چه خیلی به نرخ بزرگی اگر مقایسه کنین کار کردن نمیشود به این نرخ.
همزمان این مصاحبی ما بران تاکید داشت باید شفافیت در خرج سرمایه اختصاص شده تأمین کرده شود.
فکر میکنم که این کار قطعی ساختمان را جمعانده هم نمیشود، چون که این ساختمان به حد ساختمانی بزرگه. نبدگیش ده 7-8-10 هزار کارگر در کار که بعد ایست کمی عجوش بجنبه. 100 میلیون و بعد 100 میلیون و بعد 500 میلیون کار خوبترش سر کردن در کنیست که چونکه این پولای دست میروه. اینجا میلیارد ها دلار قطعی ممکن که گسی راغونه به انجام برسونه.
اما برخی دیگر از ساکنان روغون گفتند آینده این شهر را به نیروگاه نمیتوان تصور کرد، زیرا فعلا ذخایر نفت و گاز تاجیکستان کار کرد نشده محض بنیاد روغون میتواند استقلالیت انرژی تاجیکستان را تامین بسازد. اما از آن که کارهای بنیادی در روغون کی به طور چشمرس از سر گرفته می شوند و کدام کشورها در آن سرمایه گذاری خواهند کرد، سوال است که به آن تنها وقت جواب خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، شهر روغون.
محل ساختمان نیروگاه برق آبی روغون از نگاهی خبرنگاری رادیوی آزادی.
اخیراً دولت تاجیکستان برنامه واحد مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر این کشور برای سالهای 2008 و 2012 را به تصویب رسانید. این برنامه از سوی آژانس مبارزه با مواد مخدر، وزارت‌های عدلیه، امور داخله، امنیت، مالیه، بهداشتی و با در نظر داشت تجربه بین‌المللی تهیه شده است. برنامه مذکور سومین برنامه دولت تاجیکستان در راه جلوگیری از گسترش غیرقانونی مواد مخدر بعد از سال 1996 می باشد.
با اجرا در آمدن برنامه جدید در حال است که تاجیکستان با افغانستان بزرگترین کشوری تولید کننده مواد مخدر دنیا، بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و گروه های قاچاقبر این کشور را به صفت یکی از راه های ترانزیتی انتقال مواد مخدر به روسیه و ممالک اروپایی تبدیل دادند. با نظر داشته این سوال مطرح این است که تا کجا تاجیکستان واقعا هم میتواند در مقابله با قاچاق مواد مخدر کامیاب شود؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد.
برنامه جدید دولت تاجیکستان برای مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در حال به تصویب می‌رسد که سازمان ملل متحد از افزایش بی‌سابقه کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری خبر می‌دهد. این در حال است که تاجیکستان با این کشور بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک داشته و نه همه مناطق مرزی به علت دشوارگذر و کوهستانی بودن آن تحت مراقبت مرزبانان قرار دارد. عوض یلداشف، سخنگوی آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، یک نهاد مشترک دولت تاجیکستان با سازمان ملل متحد گفت افزایش بی‌مثل کشت خشخاش و بی‌ثباتی وضع در افغانستان یکی از عوامل تهیه و تصویب برنامه مذکور شده است.
و یکی از سبب‌های اساسی قبول شدن برنامه وضعی بی‌ثباتی در منطقه است و قبل از همه در دولت اسلامی افغانستان است. انتظار می‌رود که قاچاق مواد مخدر استحصال افغانی توسط تاجیکستان رو به افزایش می‌دهد.
به اعتقاد سخنگوی این آژانسی، برنامه‌های قبلی دولت تاجیکستان جهت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و مقابله با گروه‌های قاچاقبر در سال‌های 1996، 1999 و سال 1999 تا 2006 عملاً به اجرا رسیده و طی این سال‌ها دولت توانسته است نهادهای ویژه مبارزه کننده با قاچاق مواد مخدر را سازمان و آنها را با تجهیزات ضروری تأمین کند. عوض یلداشف، بالاروی میزان کشف و مصادره انواع مختلف مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی تاجیکستان را یکی دیگر از دلایل اجرایش برنامه های دولت ارزیابی کرد. این در حال است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تاجیک، مقامات زیردخل تاجیکستان در امر پیشگیری از ورود مواد مخدر به کشور و کاهش دادن معتادان کامیاب نبوده اند. این کارشناسان میگویند فقر و ناداری و کمبیزاعتی در تاجیکستان باعث می شود که گروه های قاچاقبر اتباع تاجیک را در راه پهن و گسترش مواد مخدر استفاده کنند. اما مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی، بر این نظر است که در نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان نفران نیز هستند که با قاچاقبران همکاری دارند و دلیل اصلی بیشتر به تاجیکستان را آوردن قاچاقبران افغان همین است.
این جنایتکاران در ارگانهای قدرتی تاجیکستان همدستی و همکاری دارند و آنها به همدیگر علاقه دارند و همیشه کار و فعالیت اینها از آن سر میشود که این مواد مخدر را چخیل با کدام را و کجا باید انتقال دهند و برای این مبارزه کردن هنوز مثلا زور قوای قدرتی تاجیکستان نرسد.
در اساس برنامه جدید دولت تاجیکستان جهت مبارزه با مواد مخدر، یک مرکز یگانه اطلاعاتی و تحلیلی که همه مطالب و اخبار در این رابطه را در اختیار داشته باشد تشکیل خواهد شد. همچنین در اساس این برنامه برای افرادی که تازه از معتادی تبابت یافته اند مراکز عافیت تأسیس داده می شود تا آنها بتوانند در چنین جایها دوره مطابق شوی یا بازگشت به زندگی مقرری را بگذرانند. در حال حاضر طبق منابع رسمی در تاجیکستان حدود 8000 معتاد در ادارات حفظ صحت عامه ثبت شده اند، اما منابع غیر رسمی بر 10 مراتب بیشتر بودن این رقم تاکید میکنند. در همین حال، آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگوید از آغاز سال روان حدود 6 تن مواد مخدر را آشکار و ضبط کردند که بیشتر آن را هیروئین تشکیل میداده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب برنامه جدید دولتی تاجیکستان در مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر برای 4 سال آینده.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده عزیز، و حالا یک خبری تازه از عالم ورزش. اخیراً رقیبانی دستهی فوتبالی ریگر تدزی تورسونزاده در جام اتحاد دولت‌های مستقل و بالتیک 2008 معین شدند. شرح بیشتری خبر از شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف.
تیمی ریگر تدزی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان در سال 2007 در جام اتحاد 2008 در گروه B رقابت خواهد کرد. 16مین دوره جام قهرمانهای فوتبال کشورهای جامعه مشترک المنافع و بالتیک با شرکت 16 دسته در 4 گروه از 19 تا 27 ژانویه سال آینده در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار می شود. قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه خود روز 19 ژانویه با تیم اوکتیپای اوکتیپا قهرمان قزاقستان، 20 ژانویه با تیم خزر لنکران قهرمان آذربایجان و 22 ژانویه با کاونس کاونس قهرمان لیتوا رقابت خواهد کرد. و گروه ا زنیت سن پیتربورگ روسیه، اشقاباد اشقاباد ترکمنستان، شریف تیراسپول مولدوا و لیوادیا تالین استونیا. با گروه اس وینسپیلسی لاتویا، اولیمپی روستاوی گرجستان، اوفکا بلگرادی سربیا و دوردوی دینامو نورین قرغیزستان. با گروه د پختکور تاشکند ازبکستان، باتی بریسوی بلاروس، دینامو کیوی اوکراینا و بانانس یریوان ارمنستان داخلند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگار تاداس با رادیوی آزادی گفت:
برای تیاری برای مسابقه جام استونیا باشد، البته نمیخوایم دستر مو نظر به سالهای گذشته خوبتر برنامه کنیم. برای همین مو کوشش میکنیم که این باوری که این مخلصان با ما دارن از باوری آنها نبریم.
بر اساس نظامنامه مسابقات، اول سبقت گروهی برگزار میگردد. بازی ها روزهای 19، 20 و 22 ژانویه برپا می شوند. بعدن از هر گروه دو دسته بهترین به بازی های 4/1 نهایی که 23 ژانویه صورت می گیرند راه می یابند. بازی های نیمه نهایی 25 ژانویه دایر می گردند. برنده جام قهرمان های کشورهای جامعه مشترک المنافع و بالتیک در سال 2008 در بازی نهایی که روز 27 ژانویه برگزار می شود معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، و با همین نشی سیوم و نهایی مجله شامگاهی ما هم به پایان می رسد. من خیرمان بقوزاده و همکارم کیوم مرسی اتو هر یکی شما را برای همراهیتون تا این ساعت سپاسگزاری میکنیم.
و خیرمان باید بگم که برای شنونده هم یک یادرس کنیم که کسی هم نتوانست تا این ساعت برنامه های ما را گوش کند، چون علاقه در بعضی مناطق تاجیکستان برق خاموش شده است. میتوانند فردا از سامانه اینترنتی ما www.azadi.org هم بشنوند. با امید روزگاری خوب، خدا نگهدار.
تو فریاد ها دارم بیا خستم از زندگانی ای ستمگارم بیا تا زمان در سر ما ستاره حل بل میزند من سزاوار تو هم رحمی تو بر حالم بیا
کنج سینه مری تو
چو اقتدر سپر